بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ولایت مؤمن عادل یا مؤمن موسط، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اولا صورت مسئله رو درست تحریر کردن، بعد به برخی از عمومات عقلی و نقلی اشاره کردن، بعد نتیجه‌ای که از ادله اولیه گرفتن این بود که مؤمن عادل در صورت دسترسی نداشتن به فقیه جامع شرائط میتواند این امور حسبیه را تعهد بکند، متعهد بشود. اونگاه صحیحه ابن بزی محمد ابن اسماعیل را طرح کردن و چهار احتمال در این صحیحه ارائه کردن و روی صبر و تقسیم یکی از دو احتمال را قابل قبول دانستن و در نتیجه بر اساس قدر متیقنگیری یکی از این احتمالات چهارگانه را پذیرفتند و اون تصدی مؤمن عادل است. پس منظور حضرت در این صحیحه که فرمود اگر اون قیم مثل تو یا مثل عبدالحمید باشد فلا بأسه، مماثله در تشیع مراد نیست، مماثله در فقاهت مراد نیست، مماثله در وساقت مراد نیست، بلکه مماثله در عدالت مراد است. این نتیجه بحث هایی بود که مرحوم شیخ ارائه کردند. این بحث ها را تا حدودی مرحوم های ناینی هم پذیرفتن. برخی از شاگردان مرحوم های ناینی مرحوم های خوی رضوان الله علیه و اجمعین یه نقدی رو فرمایشات مرحوم شیخ دارند که بعدها اون نقد ارائه میشه. مرحوم شیخ این کتاب مکاسب را که مرحوم فرمودن نظیر بعضی از کتابهای فقهی یا اصولی نیست که یک رأی رو انتخاب بکنن و از او حمایت بکنن و دفاع بکنن. این تقریبا یک مناظره است در همه مباحث بین طرفین درگیر، بعد خودش داور هست و جمع‌بندی میکنند و نتیجه گیری و فتوا خودش اعلام میکنه. خاصیت چنین کتابی این است که حرف مخالف را دقیقا نقل کند، معارضی بین سخن مخالف و موافق را هم دقیقا مطرح کند، بعد به حوزه داوری برسد و جمع‌بندی کند. مرحوم شیخ فرمودن تا حال که ما نتیجه گرفتیم این بود که تصدی مؤمن عادل کافی است، ولی از بعضی از روایات برمی آید که تصدی مؤمن موثق کافی است. بنابراین ما نمی توانیم قدری متیقنگیری بکنیم و بگوییم حتما اون مؤمن باید عادل باشد. البته اگر عادل بود اولاست، ولی اگر عادل نبود موثق بود هم کافی است. اون روایاتی را که دلالت میکند بر کفایت وساقت اونا رو مطرح میکند، بعد میگه پس روایات دو طایفه است. یک طایفه رو اون جمع‌بندی قبلی ما نتیجهش لزوم عدالت است، طایفه دیگر کفایت وساقت است. اونگاه در تقویت این طایفه که قائل به که وساقت است بعضی از نصوص را ارائه میکنند که ظاهر اونها اعتبار ولایت عدالت است، اونگاه مشکل پیچیده تر می شود، زیرا روی قدر متیقنگیری عدالت لازم است، روی بعضی از سه ها عدالت لازم است، روی بعضی از سه ها دیگر مثل صحیح علی ابن رعاب وساقت لازم است، کافی است. قهرن اگر چونچه این که میرید گاهی بعضی ها احتیاط وجوب میکنن، بعضی ها احتیاط استحبابی، این در میاد که وساقت کافی است و اولا این است که اون متصدی عادل باشد که قهرن میشه احتیاط استحبابی. حالا فرمایش مرحوم شیخ بعد از ارائه اون قدر متیقن گیری ها و صحیح ابن اسماعیل به دو بخش دیگر منتهی می شود. یکی این که بعضی از روایات این است که موثق بودن کافی است، وثاقت کافی است. بعضی از روایات معارض آن است، می گوید عدالت لازم است. ما تا کنون عدالت را رو قدر متیقن گیری داشتیم. وقتی معیار لزوم عدالت قدر متیقنگیری باشد و در قبال یه صریحه دلالت بکند برای اینکه وثاقت کافی است، خب این صریحه مقدمه بر اون قدر متیقنگیری است، برای اینکه قدر متیقنگیری در صورت جهل است. ما چون به واقع دسترسی نداریم، قدر متیقنمون اینه، ولی اگه یه اماره قائم شد که نه وثاقت کافی است، دیجا برای قدر متیقنگیری نیست، ما شک نداریم تا قدر متیقنگیری بکنیم. اولین فرمایش مرحوم شیخ این است که قدر متیقنگیری در ظرفش جهل جهل است. ما وقتی اماره مثل صحیحه دیگه داریم که وثاقت کافی است، جا برای قدر متیقنگیری نیست. اونگاه همین معنا را با صحیحه دیگر تقویت میکنن، میگن یه صحیحه دیگری است که دلالت میکند بر لزوم عدالت. حالا این دو طایفه از نصوص را ملاحظه فرمایید تا ببینیم به جنبندی نهایی میرسیم. وثاقت، حالا این را هم بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه شرح میدن و یعنی اگه ایشون بیان نکردن ارائه میشود که وثاقت فی کل مورد به حسبه، در بحث های رجال وقتی گفته می شود که این شخص گزارشگر، این مخبر باید موثق باشد، یعنی در قلمرو فهمیدن مطلب یک، ضبط مطلب دو، نقل مطلب سه، موثق باشد. اگر یک گزارشگری، یک مخبری اصلا درست نمی فهمد که متکلم چی می گوید، این موثق در نقل نیست. اگر درست میفهمد ولی حافظش ضعیف است تا برای دیگران نقل کند، قهرن یه افتی دارد، این موثقه در نقل نیست. یا خوب میفهمد و خوب هم حفظ میکند ولی تقریر ناقصی دارد، تحریر ناقصی دارد، قلم نارسایی دارد، این موثقه در نقل نیست. اگر در رجال گفتن که فلون شخص ثقه است، یعنی در از لایسگان قابل اعتماده، خوش فهم است، خوش حفظ است، خوش تقریر، این وثاقت تو باب رجاله. اما تو مسائل تصدی امور حسبی به اصطلاح محتسب که کارهای ایتام را، کارهای اوقاف را، کارهای زمین مونده را او باید به عهده بگیرد، این موثق باشد، یعنی کارشناس باشد تو مسائل اقتصادی، کارشناس باشد در نقل و انتقال و فروش و آشنا بودن به حیل دلالها، کارشناس باشد در امانت مال و حفظ مال و صرف مال و تاریخ مال و قیمت روز. این کارشناسی رجال به دردش نمیخورد، این کارشناسی بازار بورس لازم است. اگر اینجا فرمودن به این که متصدی امور غلمان و جواری و ممالیک باید موثق باشد، یعنی یک ثقه در بازار بورس، نه ثقه در نقل مطالب. چون وسوق در هر چیزی به همینه. مثل اینکه اگه گفتن این گزارشگری که جریان استحلال را به شما خبر داد باید موثق باشد، این باید ثقه باشد در علم نجوم و ستاره شناسی، این کاری به بازار بورس ندارد. اگر کارشناس اونجاست، موثق اونجاست، ولی در اینجا موثق نیست، مورد اعتماد نیست. اینی که مرحوم شیخ اصرار دارد این جمله را در کنار وثاقت ذکر کند، الوثاق فی ما یصلح الالتام فی ما یصلحهم فی اصلاح هم، همه جا این پسوند داره. این برای اینکه بفهمونه وثاقت اینجا غیر از وثاقت باب رجاله. شما کمتر جایی در همین بحث و همین مربوط به همین 3-4 روز میبینید که مرحوم شیخ وثاقت در امور حسبیه را ذکر بکند، مگر اینکه فیما یصلحهم را به عنوان پسوند ذکر میکند. برای اینکه وثاقت اینجا غیر از وثاقت در باب نقل است یا وثاقت در باب استحلال است. خب روایتی که در بحث دیروز ما داشتیم این بود که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از قدر متیقنگیری خواستن فتوا بدن به این که باید عادل باشد، اما در بعضی از روایات دارد که وثوق کافی است، لازم نیست که این شخص عادل باشد. اون روایت اول باب 88 از ابواب کتاب الوصایا، وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیهم السلام، جلد 19 صفحه 421 باب 88 حدیث 1، این صحیح هم هست. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رئاب، که رجال این حدیث شریف صحیح و معتبرند و از او بعنوان صحیح علی ابن رئاب تعبیر می شود. قال سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن رجل بینی و بینه قرابتون، یه کسی که بین من و او یا آشنایی بود، یه قرابتی هم بود، غیر از معرفت قرابتی هم بود، یه نسبتی هم با ما داشت. مات و ترک اولادن صغارا، فرزندان صغیری را گذاشت. و ترک ممالیک و ترک ممالیک لهو، چند تا مملوک داشت، اهم از کنیز و غلام، این هم جز ما ترکه اوست. اون ممالیک را تفصیل میدهد، بیان میکند، و ترک ممالیک لهو قلمانن و جواریه، که بعضی ها عبدن بعضی امن، ولم یوسه، وصیت هم نکرده. پس این صغار قیم ندارن، این انبار هم سرپرست نداره. فما ترا فی من یشتری من همول جاریت فیتخذها ام ولد، در همه این مسائل اینها مشکل داشتن، مخصوصا در خرید جواری. خرید جواری همونطوری که دو بحث دیروز گذشت نظیر خرید زمین یا فرش نیست. این جاریه را اگر می خریدن جز اما ملکت ایمانکم بود، با او نکاح می کردن و می شد ام ولد، پس یک نکاحی هم در بین هست و با همین خریدن حل میشه. فما ترا فی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد، و ما ترافی بیعهم، اینجا دو تا مسئله است، هم مشتری تکلیفش چیست، هم بایع تکلیفش چیست، آیا این کار با این کار ملکی یمن حاصل می شود یا نه، اصل خرید فروش اونها صحیح است یا نه. اون محور اصلی بحث مرحوم شیخ تکلیفاً این بود که آیا جایز است یا نه، وضعاً این بود که صحیح است یا نه. ما طبق ادله اولی به این نتیجه رسیده بودیم که تکلیفاً جایز نیست، چون لا یحل مال امرئ مستمل لابتی به نفسه. وضعاً صحیح نیست، چون استصحاب فساد داریم. در تمام معاملات اصل بر فساد است. اصل بر فساد است معنیش این است که این کالا قبلاً مال مالک بود، الان کماکان. اون سمن هم قبلاً مال مالک بود، الان کماکان. البیان اصل در معامله فساد است، یعنی قبلاً نقل و انتقال نشده بود، ما همون استصحاب همون بقای ملکیت قبلی استصحاب بکنیم که نتیجهش فساد معامله است. پس تکلیفاً جایز نیست، تصرف جایز نیست، چون لا یحل مال امرئ و سایر ادله لفظی. وضعاً معامله باطل است، چون اصل اولی عدم انتقال. لذا از حضرت سوال میکنن که تکلیف این بیج خرید فروش چیست، تکلیفاً چطور است، وضعاً چطور است و اتخاذ ام ولد چطور است. وجود مبارک ابوالحسن اول امام کاظم سلام الله علیه فرمود ان کان لهم ولی یقوم بامرهم با علیهم و نظر لهم کان ماجورا فیهم. اگر یک ولی دارد، خب فرض مسئله این است که وصی نیست، وصی معین نکرده. اگر قیمی دارد که خب جد است، اونا عهده‌دار این کارن. اما اگر نه، یک کسی آمده متولی امور اینها شد، ان کان لهم ولی باشد، اگر ولی باشد، یقوم به امرهم، که ولیون که یقوم به امرهم، این با علیهم ترخیص کرده حضرت به اونها، و نظر لهم هم به نفع اینها کار انجام بدهد. نظر لهم نل نفسهی یا للغیر کان مأجورم فیهم، امضای این کار هست و اجرم بر این کار است. قلتو فما ترا فی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد. تکلیف مشتری ها چیه؟ حالا از این روایت مرحوم شیخ دو مقام بحث را استفاده میکنن و طرح میکنن. یکی تکلیف این شخص چگونه است که آیا دخالت جایز است یا نه. یکی تکلیف مشتری است که آیا مشتری این امور را خرید میتواند بخرد یا نه و صحیح است یا نه. هر دو مقام را مرحوم شیخ بعد مطرح میکنن و این دو مسئله از این سوال سائلم برمی آید که سوال میکند که اون محتسب به اصطلاح کسی که امور حسبیه رو به عهده گرفت، او تکلیفش چیست؟ خریدارم تکلیفش چیست؟ قلت فما ترا فی من یشتری من هم الجاریت فیتخذها ام ولد. قال علیه السلام لا بأس اذا باء علیهم القیم لهم الناظر فی ما یصلحهم. اگر کسی به امر اونها قیام کرده که اموال اینها را دارد میفروشد و نظریه پردازی او هم به سود اوست، این نظره همونطور که تو مقبوله یا عرب الحنزله به سایر موارد بحث شد، به تعبیر شیخ مشایخ ما مرحوم آشم محمد حسین اصفهانی، این نظر تهدیق الباصره نحو المرئی نیست، این نگاه کردن نیست، این نظریه دادن است. اگر تو مقبوله عمر ابن حزره داره که نظر فی حلالنا و حرامنا، یعنی اهل نظر باشد، نظریه پرداز باشد، یعنی مجتهد باشد. اینجا هم مجتهد باشد در کارشناسی، نظریه بده در مسائل اقتصادی که آیا مصلحت هست یا نه. الان بفروشیم مصلحت است یا نه، به این قیمت بفروشیم مصلحت است یا نه، آینده خوب دارد یا نه، این رو بهش میگن فی نظر لهم، که صاحب نظر باشد. خب این وساقت در میاد، وساقت ونه کارشناسی در مسائل مالی، نه وساقت رجالی. ممکن است دو مسائل رجالی موثق نباشد صیغه به این معنا، چون که صیغه به این معنا هم تو بحث رجال کافی نیست. حالا یک کسی بورس شناس خوبیست، چه کار مسئله رجال دارد؟ لا بأس اذا باء علیهم القیم لهم الناظر فیما یصلحهم. اگر این کار کرد نافذ است. و لیس لهم ان یرجعوا اما صنع القیم لهم الناظر فیما یصلحهم. اگر یک کارشناس موثقی، اگر یه محتسب صیغه اظهار نظر کرد به سود اینها، قیام و اقدام کرد و کالا اینا فروخت، اینا حق فصل ندارن. اینا اگر بزرگ شدن بخواهن فصل کنن، چنین فصل نافذ نیست. خب این سندش صحیح است و متنش هم وثاقت است، کار به عدالت ندارد که. اون قدر متیقنگیری بحث دیروز ما میشه ناتمام، چون قدر متیقنگیری در صورت شک است. ما که شک داریم، نمیدونیم آیا عدالت لازم است یا وثاقت کافی است. چون عدالت اخصی از وثاقت است، قدر متیقنش عدالت است، ما میگیم باید عادل باشد. قدر متیقنگیری در مورد جهل و شک است. حالا که ما داریم اماره داریم، واقع برامون کشف کرده که جا برای شک نیست، قهرن جا برای قدر متیقنگیری نیست. اونگاه اون قدر متیقنگیری با این صحیح برطرف می شود. اما روایت دیگری است که عدل را و عدالت را معتبر می داند. اون هم اون روایت اول باب بحث دیروز بود که قبل اول او رو خوندیم، اون وسائل جلد 17 صفحه 362 و 363. اون هم صحیحه بود و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد. در ذیل صفحه 362 این به روایتی که دیروز خوندیم این بود، و عن الرجل، از وجود مبارک امام رضا سوال میکند، و عن الرجل یموت بغیر وصیت و له ولد صغار و کبار ایهل شراء شیء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولى الغازی بی ازالک فان تولاه غازن فان تولاه غازن قد ترازو بهی، که میشه غازی تحکیم، فان تولاه غازن قد ترازو بهی ولم یستعمل الخلیفه. یه وقتی غازی منصوب خلیفه است، این غازی رسمی دولتی است، یه وقت قاضی تحکیم است که ترازو بهی. چون قبلا فرمود من غیر ان یتولى القاضی و بی ذلک، بعد فرمود فان تولاه قاض قد ترازو بهی ولم یستعمله الخلیفه ایتی بشراء منه املا. اونگاه فقال علیه السلام اذا کان الاکابر من ولده معه فی البی فلا بأس اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. این زمینه سرپرست عدل برای آن است که اون فضولی را تأمین کند. چون اگر کسی مرد فرزندان صغیر دارد و فرزندان کبیر دارد، اون بچه های بزرگ قیم نمیخوان، چون که وصی هم نمیخوان. اگر اون متوفا وصی تعیین میکرد، وصی که در امور کبار دخالت ندارد، وصی میت در امور صغار دخیل است یک، در ثلث او دخیل است دو، در تجهیز بدن او و دفن و کفن او دخالت دارد سه، وگرنه در سائر اموال او که مال کبار است که او دخالتی ندارد که. اما چون وصی معین نکرده، فرزندان بزرگ قیم نمیخواهند، نه قیم صغیرند. برادران بزرگ فقط یک حکم اخلاقی از وجود مبارک امام رضا رسیده است که الاخ الاکبر به منزلت الاب، وگرنه حکم فقهی که نیست که برادر بزرگتر به منزله پدر باشد، یعنی حکم فقهی این تنزیل در حکم فقهی باشد. اون بیان نورانی حضرت حکم عاطفی و خانوادگی و اخلاقی است که برادرهای کوچک احترام برادر بزرگ داشته باشند، ولو هر دو کبیرند. فبود الاخ الاکبر به منزلت الاب. چون حکم فقهی نیست، برادر بزرگ قیم نیست. وقتی قیم نشد، اگر اینها مال رو بفروشن، مخلوط از اصیل است و فضولی، اینها حق فروش مال صغار رو ندارن. لذا حضرت فرمود به این که اگر مال رو خواستن بفروشن، اون قیم که قیم مال کبار نیست، کبار که قیم مال صغار نیستن. لذا برای اینکه هیچ فضولی راه پیدا نکند، هم فرزندان بزرگ باید راضی باشند، هم این قیم باید دخالت کند تا هیچ فضولی راه پیدا نکند. قیم برای صغار دخالت میکند، اون فرزندان کبار برای خودشون دخالت میکنند. عمده این است که حضرت این قیم را مقید به عدل کرده است. فرمود اذا کان الاکابر من ولدهی معهو، یعنی با این سرپرست، با این قیم فلبی، فلا بأس اذا رضی الورثه بالبی، اون ورثه کبار، چون ورثه صغار رضایشون که عدم است، قصده کلا قصد است، عمده خطاست. فلا بأس اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک، نه قام ثقه فی ذلک. پس این سرپرست باید عادل باشه. از اینجا معلوم میشه که تعارض شدید است. سخن از معارض بودن اون قدر متیقن گیری با صحیحه علی ابن رعاب نیست تا ما بگوییم این صحیحه بر اون قدر متیقن گیری مقدم است. نخیر، تعارض بین دو تا صحیح هست. این صحیحه باب 16 ابواب عقد البیع عدل معتبر میدونه، اون صحیحه علی بن رعاب باب کتاب وصایا ثقه را کافی میدونه. خب البته عدل بالاتر از وثاقت است، لکن اگر تهدید شده، چون اینجا این روایات در مقام تهدید، وقتی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. اگر در مقام تهدید نبود، انسان میگفت که اینا مثبتانند، جمع هر دو ممکن است، وثاقت کافی است، منتها عدل اولا و ارجح است. عادل اولاست، میشه احتیاط استحبابی، اما هر دو در مقام تهدیدند و مفهوم دارند. این که میگه عدل باد باشد اذا قام عدل فی ذلک، یعنی غیر عدل جایز نیست. این شخص هم موثق است، هم در همه مسائل دینی عادل است. این باد محتسب باشد، به اصطلاح امور حسبی را به عهده بگیرد. اون وقت این تعارض شفاف بین صحیحه علی ابن رعاب با این روایت اسماعیل ابن سعد اشعری رو چی رو باید معالجه درمان کرد؟ دیگه میشه الله برای روز بعد. فالحمدلله.